ضمن خوش آمدگویی به تمام دوستان عزیز، علی‌رغم اینی که فضای ما الان با کمبود جا مواجه هست، ولی ما از نظر کمی یه تعداد کمی هستیم، یعنی حدوداً 70 نفر هستیم الان. ولی بحثی که میخوایم امروز به اون بپردازیم، یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین بحث‌هایی است که تاکنون در تاریخ تفکر بشر مطرح شده. یه جمع کوچک از نظر کمیت، یه بحث فوق‌العاده بزرگ و عمیق از نظر کیفیت. بحثی که تمام تاریخ تفکر انسان، جدا از اینی که در هر کدام از سطرهاش به نوعی به این بحث پرداخته شده، باز در مجموع در پایان هر فصل هم باز به این موضوع پرداخته شده. و گویا تاریخ انسان همراه با جلو اومدنش مرتباً این بحث رو غلطانده و جلو آورده و امروز به اوج رسونده. بحث از زندگی. زندگی چیست؟ این سوالی است که همواره تاریخ تفکر این سوال رو مقابل خودش داشته، چرا که تاریخ تفکر انسان دقیقاً میدونه که زنده بودن به معنای زندگی نیست. زندگی یه چیزیست فراتر از یه مکانیسم طبیعی، در حالی که زنده بودن یه مکانیسم طبیعیه. در میان حیوانات، در میان گیاهان، در میان انسانها دو فرد تصمیمی میگیرن که نهایتاً به زنده بودن فرد دیگه‌ای خاتمه پیدا میکنه. اون فرد میتونه زنده باشه، میتونه در دل زنده بودن زندگی رو ایجاد بکنه. و به لحاظ اینی که زندگی در طول تاریخ بودن انسان روی کره زمین خیلی کم اتفاق افتاده، همه انسان‌ها زنده بودن، پاره‌ای از اونها زندگی کردن، این پدیده بسیار برای تاریخ تفکر پدیده قابل بحث و قابل دقتی بوده. و تاریخ تفکر هیچگاه این بحث رو فراموش نکرده. ما امروز میخوایم راجع به زندگی صحبت بکنیم، نه راجع به زنده بودن، چون زنده بودن من و شما هیچ کدوم به اختیار ما نبوده و ما در او دخالتی نداشتیم. اون چه که ما میتونیم در اون دخالت داشته باشیم، احیاناً اگر بتونیم زندگی رو بسازیم هست که میتونیم در او دخالت داشته باشیم. ولی در زنده بودن و تبعات زنده بودن تا 70-80 سالگی ما دخالتی نداریم، نه در آغازش نه در انجامش. یک سیر سیکل طبیعی اجتماعی به همدیگه میپیونده و چیزی به نام زنده بودن رو رقم میزنه. پاره ای از انسانها در دل این سیکل چیزی به نام زندگی رو ایجاد میکنن. اون سوالی است که تاریخ تفکر همواره دلش میخواسته این رو جواب بده. ما امروز میخوایم به این مسئله بپردازیم. برای اینی که من بتونم خوب به این مسئله بپردازم، از یک عبارتی که همه شما اون رو خوب میشناسید اما شاید همگی به یک اندازه خوب نتونیم این عبارت رو واکاوی بکنیم و بفهمیم، از این عبارت من استفاده میکنم: سرآغاز خرد درک نادانی است. این یک عبارتی است از یونان باستان. یعنی اولین کسانی که در تاریخ تفکر ثبت شده که این عبارت رو گفتن حدود 5000 سال پیش میزیستن. سرآغاز خرد درک نادانیست. آیا این یه جمله پارادوکس نیست؟ آیا این یه جمله نقیض نیست؟ آیا خودش رو نقض نمی‌کنه؟ سرآغاز خرد درک نادانیست. به ظاهر واقعا جمله ایست متناقض، اما اگر بخواد واکاویش بکنید متوجه میشید نه، جمله متناقضی نیست، یک پارادوکس نیست. برای واکاوی این موضوع بد نیست شما بدونید که انسان تنها موجودی است که میتونه زندگی و مرگ رو معنا کنه. همه موجودات که زنده هستن میمیرند، اما نه چیزی به نام زندگی رو میتونن معنا بکنن، نه چیزی به نام مرگ رو میتونن معنا بکنن. در یک سیکل طبیعی میمیرن، همون جوری که در یک سیکل طبیعی به دنیا میان. دوستان، انسان تنها موجودی است که میتونه زندگی و مرگ رو درک بکنه و معنا بکنه، اما میزان ناآگاهی های انسان در مورد زندگی و در مورد مرگ فوق‌العاده زیاده. توان معنا کردن رو داره و کل تاریخ تمدن بشر خواسته در بخش تفکر این دو واژه رو معنا کنه، مرگ و زندگی. اما میزان ناآگاهی های انسان راجع به مرگ و راجع به زندگی فوق‌العاده زیاده. اگر کسی بتونه این میزان ناآگاهی رو حدس بزنه، فقط میزان ناآگاهی انسان رو در ارتباط با مرگ و زندگی بتونه حدس بزنه، این سرآغاز خردورزی است. کل تاریخ تفکر این رو میرسونه که سرآغاز خردورزی یک انسان اون زمانی است که بتونه درک نادانی بکنه. نادانی راجع به چی؟ راجع به دو مقوله، مقوله مرگ و مقوله زندگی. اگر انسانی بتونه بفهمه که چقدر راجع به این دو پدیده ناآگاهه و آگاهی نداره، این سرآغاز خردورزی است. آگاهی از زندگی دقیقا وابسته به آگاهی از مرگ و آگاهی از مرگ دقیقا وابسته به آگاهی از زندگی است. یعنی این دوتا آگاهی متقابلا روی هم تأثیر میگذارن. اگر کسانی مرگ رو نمیشناسن قطعا زندگی رو نمیشناسن. اگر میزان آگاهی ما نسبت به مرگ از مشتی از خرافات بیشتر نیست، ما زندگی رو هم به صورت خرافاتی میشناسیم. اگر آگاهی ما نسبت به مرگ اندک واقعیت خارجی نداره، ما زندگی رو با واقعیت خارجی نمیشناسیم، چون زندگی و مرگ رابطه متقابل دارن و نمیشه یکی از این پدیده ها رو بدون دیگری شناخت. هر زمان خواستید ببینید میزان آگاهی شما راجع به زندگی چقدره، باید بدونید مرگ رو چقدر میشناسید. هر زمانی که بخواید بدونید مرگ رو چقدر میشناسید، باید بدونید زندگی رو چقدر میشناسید. و من عرض کردم زندگی پدیده بسیار بسیار کمیابی است که در دل زنده بودن ایجاد میشه. هیچگاه زندگی مساوی زنده بودن و تبعاتش نیست. در تمام لحظات زنده بودن، دیگه من تکرار نمی کنم، با زندگی مخلوط نشه، در تمام لحظات زنده بودن مرگ در کمین موجود زنده است. چون جهان جهان آنتروپیکه، تمام بودن جهان بر اساس یک اصل آنتروپی طراحی شده. کودکی که زنده است، یعنی به دنیا میاد، همراه خودش پدیده مرگ رو میاره. به این لحاظ گفته شده که تمام موجودات زنده برای مرگ زنده شدن، نه اینی که زنده شدن تا بمیرن. یعنی مرگ و زنده بودن با هم قرینه. لذا یه جمله بسیار زیبایی داریم که میگه زنده بودن مرگ به تأخیر افتاده است. ما لحظه لحظه داریم ثانیه ها رو به تأخیر میندازیم. چرا؟ چون مرگ مماس با زنده بودنه. زنده بودن همان مرگ به تأخیر افتاده است. به این لحاظ پاره کمی از انسان ها در دل زنده بودن زندگی رو میسازن، چون زندگی مرگ به تأخیر افتاده نیست. زندگی یک معنای مستقل داره، گرچه در سیستم آنتروپیک کل جهان اون هم با نابودی و نیستی روبرو میشه، اما از یه جنس دیگه، یه فرم دیگه. حداقل اینه که مقارنه با مرگ نیست. زندگی مقارنه با مرگ نیست. ما هر سال تولدمون رو جشن میگیریم. وقتی که تولدمون رو جشن میگیریم، یعنی به تمام مدعوین و تمام کسانی که به اون جشن تولد آگاهی دارن اعلام میکنیم ما زنده ایم. چرا یک بار زندگیمون رو در طول عمرمون جشن نمیگیریم؟ ما فقط اعلام میکنیم ما زنده ایم، بیایید ببینید که ما زنده ایم، و میاند و میبینن واقعا ما زنده ایم. اما زنده بودن مقرون با مرگه، و هر لحظه مرگ در کمین زنده بودنه. چه کسانی که در جشن تولد خودشون مردن، تاریخ رو شما نگاه بکنید، از پله سر خورده، ضرب مغزی همونجا مرده. جشن تولد به جشن مرگ، جشن عروسی ها به جشن مرگ تبدیل شده. چرا؟ چون زنده بودن تأخیر ثانیه های مرگه. شما تا یه حدی موفق میشید این ثانیه ها رو به تأخیر بندازید. قطعی ترین چیزی که یک موجود زنده با او روبرو میشه مرگه، و کمترین چیزی که انسان ممکنه با اون روبرو بشه زندگیست واقعا. خب ما زمانی که برای بزرگان یک پاسداشت، یک گرامی داشت، یک یاد بود میگیریم، ابدا کار نداریم که اونها زندن یا زنده نیستن. اونها خالق یک زندگی بودن و اون زندگی هنوز جریان داره، و الا خود مولانا سال هاست که از میان ما رفته. یعنی زنده بودنش تموم شده، اما زندگیش تموم شده؟ فردوسی زندگیش تموم شده؟ انیشتن زندگیش تموم شده؟ یا زنده بودنش تموم شده؟ اندک انسانهایی رو شما میتونید ورای جشن تولد جشن زندگیشون رو بگیرید. برای هایزنبرگ میشه، برای ماکسول میشه، بزرگداشت گرفت و دنیا هم میگیره. چرا؟ اونها نیستن، ولی زندگی که ایجاد کردن جریان داره. و موجوده. برای ادیسون میشه واقعا جشن زندگی گرفت. خب زندگی چیست؟ این سوالی است که کل تاریخ فلسفه و کل تاریخ تفکر انسان خواسته اون رو جواب بده. دوستانی که در این جمع ما از تاریخ فلسفه آگاهی دارن میدونن که این واژه همواره در تاریخ فلسفه در کنار واژه مرگ برای یک اندیشمند و برای یک فیلسوف یک واژه اصلی بوده و جوابهای بسیار زیادی در طول تاریخ تفکر گرفته. اما مجموع جوابهایی که ما راجع به مرگ و زندگی در فلسفه داریم جوابهای بسیار فاخرن، جوابهای بسیار بسیار کلاسیک و پرحجمی هن. ما فلاسفه زیادی داریم در قبل از میلاد مسیح که راجع به زندگی بحث کردن، راجع به مرگ بحث کردن. فلاسفه امروزی مدرنی ما داریم که راجع به زندگی و مرگ بحث کردن، اما مجموع این جوابها فوق‌العاده فاخره، فوق‌العاده کلاسیکه و نمیتونه پاسخگوی جوان و انسان خوشفکر در آستانه هزاره سوم و 2014 میلادی باشه. اون جوابهای فاخر زیر ساخت جوابهای امروزی هست اما نمیتونه پاسخگو باشه. ما در عصر سرعت و در عصر انفجار اطلاعات به سر میبریم. ما نمیتونیم از جوابهای فاخر گذشتگان در زمینه مرگ و در زمینه زندگی استفاده کنیم، چون اون جواب کارکردی کاربردی نیست. به درد ذخایر اندیشه یک فرد میخوره ولی در عمل او جاری نمیشه. اگر ما بخوایم در عمل جاری بکنیم باید بریم سراغ چهره راک و پاپ زندگی. زندگی رو باید به گونه راک در این زمان معنا کرد یا به گونه پاپ معنا کرد. نمیشه زندگی رو به صورت کلاسیک و فاخر معنا کرد چون جریان پیدا نمی کنه. مردم باز چند کلامی راجع به زندگی و مرگ میشنوند و باز همون زنده ماندن رو ادامه میدن چون قدرت انتخاب ندارن، نمیدونن زندگی یعنی چی. تمام جوابهای فاخر با تمام احترامی که ما براشون قائلیم نمیتونه در زمان فعلی جاری بشه. شما باید به گونه ای صحبت بکنید که زمان فعلی بتونه اون رو بفهمه و اون رو درک بکنه. انسان تنها موجودی است که در دل زنده بودن میتونه یه آهنگی به نام زندگی رو بنوازه. در دل زنده بودن آهنگی رو به نام زندگی ایجاد کردن، این فقط مخصوص انسانه. انسان موجود پارادوکسیکالیه، یعنی قدرت انتخاب دو سویه انتروپی رو داره. میتونه این آهنگ رو بنوازه، میتونه از نواختن اون خودداری بکنه و در تمام طول زنده بودنش به نواختن این موضوع نیندیشه و فکر نکنه. زندگی یک آهنگ زیباست و زیباترین آهنگی است که تاکنون انسان شناخته. شما میدونید این آهنگ اونقدر زیباست، اونقدر قشنگه که در تنها کره‌ای که ما اون رو میشناسیم فعلا، کره زمین توسط لایه‌های بسیار بسیار عمیق و دقیق و ظریفی داره محافظت میشه. این لایه‌ها الان فرصتش نیست که من توضیح بدم. از گرانمایه ترین چیزی که در جهان آفریده شده و امکان آفریده شدنش توسط یک موجود به ودیعت گذاشته شده، لایه‌های بسیار بسیار پیچیده‌ای محافظت می‌کنند و متأسفانه اکثر ماها به لحاظ این واژه زندگی رو نمی‌شناسیم که قدرت نفوذ به لایه‌های محافظ رو نداریم. معمولاً ما پشت لایه‌های محافظ می‌مونیم و همون جوری که کسی پشت یک دیوار بتونی که خبر نداره اون طرف چیه، فقط به حدس و گمان و خرافه پناه میبره، ما هم به حدس و گمان و خرافه پناه میبریم، ضمن اینی که زنده هستیم و تبعات زنده بودن رو داریم ادامه میدیم تا باز هم زنده بمونیم. زندگی قشنگترین آهنگی است که هستی امکان نواختن اون رو فقط برای یک موجود طراحی کرده. اگر ما بخوایم این آهنگ رو بنوازیم، طبیعتاً باید مجموع نوت‌های اون رو بشناسیم. مجموع نوت‌های زندگی دقیقاً یک حالت سیستماتیک داره که به همدیگه پیوسته است. یعنی نوت آ، نوت بی، نوت ایکس، نوت ایگرگ در نمایه آهنگ زندگی اونقدر به هم پیوسته است که شما اولا باید از نوت آ شروع بکنید، نمیشه از اون وسط ها شروع بکنید. ثانیاً اگر شروع به نوت آ کردید، نوت بی، نوت ایکس، نوت ایگرگ تا بی نهایت پشت سرش میاد و این حالت پلکانی داره. کسانی که نتونن رو پله اول گام بذارن همیشه پشت دیوار زندگی خواهند موند. زنده بودن خوبی ممکنه داشته باشن، در میان موجودات زنده موجودات کامروایی باشن، اما این فاصله داره با زندگی. پشت دیوار زندگی موندن به معنای ناکامی از زنده بودن نیست. نه، ما میتونیم کامروا در زنده بودن باشیم، اما این رو نباید به حساب کامروایی در زندگی کردن. میلیون ها نفر زمان ادیسون زنده بودن، برای هیچ کدام خاطره‌ای برگزار نمیشه، فقط برای ادیسونه، برای انشتنه، برای ماری کوریه، برای آن ماری شیمله، برای کسانی که تونستن زندگی ایجاد بکنن و با اتمام فرصت زنده بودنشون باز زندگی که اونها ایجاد کردن جریان داره و هست. در یونان باستان میلیون ها نفر زندگی می کردن. شما امروز اگر برای سنکا، اگر برای دمیکریتیوس بزرگ داشت می گیرید، یعنی از هزاران سال قبل تا کنون زندگی که اون فرد ایجاد کرده هنوز پا بر جاست. چون عمر زندگی برابر با عمر زنده بودن نیست، چون زنده بودن ثانیه‌های به تأخیر افتاده مرگ، در حالی که از ثانیه‌های زندگی یک تولد مجدد زمان و فضا مرتبا داره بیرون میاد. اینها رو من الان نمیخوام توضیح بدم. من اگر امروز موفق بشم فقط نوت‌های این آهنگ رو نام میبرم. اسامی که روی این نوت‌ها ما میذاریم همون اسامی است که در فرهنگ مکالمات ما کارکرد و کاربرد داره. یعنی شما نباید انتظار داشته باشید من از یک اسامی بسیار خالق العاده استفاده بکنم. ولی اون اسامی باید با یک درک بسیار خارق العاده دیده بشه. اگر شما بخواید عادی نگاه بکنید، باز پشت دیوار زندگی در دل زنده بودن میمونید و ابدا نمیتونید بفهمید پشت اون دیوار چه خبره. همون جوری که میزان ناآگاهی ما متاسفانه راجع به پدیده مرگ اونقدر زیاده که ما پدیده مرگ رو به واقع جز از مشتی خرافات چیز دیگه ای راجع بهش هیچ آگاهی نداریم، بعد آگاهی ما راجع به زندگی هم یه چیزی مشابه همین میشه. خب نوت‌های زندگی به صورت یک سیستم به هم پیوسته از آغاز ما رو به انتها میبره، ما رو به یک نهایت میبره، ما رو به یه جا میبره. این نوت‌ها دقیقاً و دقیقاً هر کدامشون بوی زندگی رو به صورت مستقل داره. خواهش میکنم خوب دقت بکنید، هر کدام از اجزای آهنگ زندگی به عنوان یک نوت بوی موسیقی زندگی رو داره، اما در مجموعه که اون رو میسازه به عنوان یک سیستم. نوت های موسیقی قبل از اینی که من اونها رو نام ببرم، مجموعه نوت هایی است که نمادی از یک حقیقت برتره. این حقیقت، من اشاره به حقایق دینی ندارم، به حقایق عرفانی ندارم، به حقایق علمی ندارم، به حقایق هنری و به حقایق فلسفی ندارم. یه وقت تصور نکنید من دارم اونچه که دین میگه رو میگم یا اونچه که فلسفه رو میگه میگم، من دارم صورت پاپ و راک زندگی رو میگم. اگر ببرید تو مسائل دینی، فلسفی، علمی و و و و و پشت دیوار خودتون رو نگه میدارید. در دل زنده بودن نخواهید تونست زندگی رو ایجاد بکنید، نخواهید تونست این آوا رو بنوازید، این موسیقی رو بنوازید. مجموع نوت های موسیقی نشون میده که این آهنگ آهنگ نمادینه و اگر کل آفرینش این جهان بیکران برای این باشه که این آهنگ نواخته بشه، اونقدر این زیباست و به سوی یک حقیقت برتر گرایش داره که ارزشش رو داره که چنین سرمایه گذاری برای ایجاد جهان شده باشه. نوت ها رو من آغاز میکنم. اولین نوت، زندگی نمایی از یک حقیقت برتر. این اولین گامیست برای کسی که میخواد زندگی رو بسازه. اون چی که در زنده بودن پیرامون ماست اینا نمایی از یک حقیقت برتر نیستن، لذا با 70 سال تموم میشن. هرچه هم باقی بمونه برای زنده بودنهای بعدی باقی میمونه، لذا میلیاردها نفری که روی کره زمین زندگی میکردن فقط تعداد کمیشون هست که میشه برای اونها بزرگ داشت گرفت. یعنی زندگیشون جریان داره. زندگی نمایی از یک حقیقت برتره. انسان یه موجود پارادوکسیکاله، یعنی میتونه این حقیقت رو بشناسه، میتونه نشناسه. دوستانی که فلسفه خوندن و میدونن پارادوکسیکالیزم یعنی چه، که مبتنی بر آنتروپیک بودن جهانه، انسان تنها موجودی است که میتونه این نوت ها رو انتخاب بکنه، میتونه انتخاب نکنه. هیچ جبر و زوری هم نیست رو سر انسان، یک انتخابه. زندگی نمایی از یک حقیقت برتره، میتونیم اون رو بشناسیم، میتونیم نشناسیم. به زنده بودنمون ادامه بدیم تا اون مرگ که در کمین ثانیه های زندگیست بیاد سراغمون بدون تعارف تموم کنه جریان رو. زندگی بیدار بودنه. ما میتونیم خواب باشیم. ما به خاطر پارادوکسیکال بودن میتونیم خواب رو انتخاب بکنیم. 70 سال خواب باشیم. لالایی های خرافی رو هم مرتباً به گوش ما بخونن. عمیق‌تر به خواب بریم. خوابمون سنگین‌تر بشه. ما موجودات پارادوکسیکالیم. زندگی یعنی بیدار بودن. ما میتونیم بخوابیم. زندگی حرکت با ثانیه هاست. معنای زندگی یعنی با کوچکترین واحدی که ما میشناسیم. توجه میکنید چی میگم؟ حرکت زندگی یعنی حرکت با ثانیه ها. ما میتونیم متوقف باشیم. میتونیم متوقف باشیم. در تمام طول زنده بودنمون ما متوقف باشیم، چه اشکالی داره؟ ما موجودات پارادوکسیکالیم. زندگی گام نهادنه. ما میتونیم معلول باشیم. کسانی که همراه ادیسون، کسانی که همراه شوپنهاور، کسانی که همراه ویتکنشتاین، کسانی که همراه کسانی که زندگی ایجاد کردن زنده بودن و هیچ چیز ایجاد نکردن و هیچ چیز موجود نکردن جز اینه که معلولن، معلول فکری هستن. زندگی گام نهادنه. میتونیم معلول باشیم. زندگی آگاهیست. میتونیم جاهل باشیم. زندگی شکوفاییست. میتونیم خموش و بسته باشیم. 70 سال فرصت شکوفا شدنه. تمام هویت انسانی من، اون چیزی که طبیعت در من نهاده وجود داره، ولی من خموشی و بستگی رو انتخاب میکنم. موجود پارادوکسیکالی هم میتونم انتخاب بکنم. زندگی شکوفاییست. میتونیم خموش باشیم، بسته باشیم. زندگی یک شایستگیست. میتونیم ناشایست باشیم. وقتی که ناشایست بودیم، چند سباهی که زنده بودنمون تموم شد همه یادشون میاد، چون ما اثری نداشتیم، چون شایسته به یاد بودن نداریم. در ذهن هیچ کس دیگه یاد ما نمیشه. زندگی اکتیو بودنه. میشه بیحال بود. مگه ندیدید انسانهای 70 سال بیحالن؟ چرا هیچ گامی در ساختن زندگی بر نمیدارن؟ چون بیحالن. تمام تلاششون اینه که زنده بودنشون رو حفظ بکنن. بله، ما باید زنده باشیم، اما نه زنده باشیم که زنده باشیم. زنده باشیم تا زندگی بسازیم. زندگی احساسه. میشه فاقد حس بود. زندگی دانستنه. میتونیم نادان باشیم. زندگی تشخیصه. میتونیم فاقد قوه تشخیص باشیم. زندگی تعادله. ما میتونیم فاقد قوه تعادل و موجود غیر متعادلی باشیم. کل هستی تمام توانش رو جمع کرده. در 5 میلیون سال انسان رو روی پیش انسان رو روی کره زمین ساخته. برای چی؟ برای یک هدف که ما میتونیم اون تعادل رو به هم بزنیم. ما واقعا پارادوکسیکالیم. زندگی یک تعادله. میتونیم متعادل نباشیم. زندگی آزاد بودنه. میتونیم اسیر باشیم. زندگی برقراری یک ارتباطه. ما میتونیم فاقد هر گونه ارتباط باشیم، نه در حوزه زنده بودن. در حوزه زنده بودن من با سوپر محله در ارتباطم، اما اگر معنای ارتباط رو من اینقدر میفهمم بفهمم، عیبی نداره. گفتم من از واژه های معمول استفاده میکنم، بعضی از شما میفهمید این واژه ها در اینجا چه معنایی داره. زندگی تمیزی اندیشه است. میتوان اندیشه های کثیف داشت. زندگی یک آرامشه. میتونیم پریشان احوال باشیم. 70 سال فرد پریشان احواله و خودش نمیدونه، چون این هدف طبیعت رو تعقیب نمی کنه. هر کار هم بکنه پریشانی داره، پریشانی مخفی یا پریشانی آشکار. زندگی خوشحال بودنه، میتونیم غمگین باشیم. زندگی باید پذیرفته بشه، یعنی آدم باید درکش بکنه و بپذیره. میتونیم اونو نپذیریم، میتونیم اصلا درک نکنیم، همون زنده بودن رو مساوی زندگی بگیریم و بریم جلو، نه بپذیریم نه درک بکنیم. زندگی عشقه، میتونیم عاشق نباشیم. ما موجودات پارادوکسیکالیم، دقیقا میتونیم عاشق نباشیم. زندگی سرعته، میتونیم کند باشیم. زنده بودنهای کند رو ندیدید؟ حاصل 70 سال رو ندیدید؟ حاصل 60 سال رو ندیدید؟ زندگی سرعته، ما میتونیم کند باشیم، ما موجودات پارادوکسیکالی هستیم. زندگی هیجانه، میشه سست بود. و معمول کسانی که زنده بودن رو به جای زندگی، اینها انسانهای سستی هستند، اصلا نمیتونه معنای هیجان رو درک بکنه. طبیعت یک موجود رو آفریده که اون میتونه هیجان رو بفهمه. حالا پله ها رو که بریم متوجه میشید هیجان یعنی چی، مسائل دیگر رو کاملا متوجه میشید. زندگی یک رقابته، میتونیم حسود باشیم، ما پارادوکسیکالیم. وقتی که زندگی رو بخوایم بسازیم، در یک رقابت میتونیم بسازیم. زنده بودن رو با حسادت میسازیم. زندگی رفتنه، میتونیم بایستیم. 70 سال من در جا بزنم، میتونم، واقعا میتونم این کارو بکنم. حالا دقت کنید، خواهش میکنم، واژه ها فرق میکنه. زندگی یک انرژیه، زندگی یک انرژیه. وقتی که شما همسر، این عبارت همسر دوم ادیسون رو در کتاب میخونید، ایشون میگه اگر دیدید یک فردی در طول شبانه روز که 24 ساعته 22 ساعت تلاش میکنه و اصولا کار یعنی تفریح، تفکر یعنی خستگی زدا از ذهن اون، بدونید اون همسر من توماسه، توماس ادیسون. زندگی یک انرژیست. انرژی متراکم در انیشتن چقدره؟ در ونگوک چقدره؟ در موزارت چقدره؟ انرژی متراکم در خانم آن ماری شیمل چقدر بود؟ در خانم ماری کوری چقدر بود واقعا؟ ما خیال میکنیم اینا همین جوری زندگی رو ساختن. زندگی یک انرژیه، تا این انرژی در فرد ایجاد نشه اون نمیتونه این رو بسازه. این آهنگ نواخته نمیشه. بعد اگر انیشتن در اون عبارت معروف در کتاب فیزیک و واقعیت میگه کل جهان یک آهنگه، اما موسیقیدان و موزیسین اون خیلی دور از دسترسه و ما فقط باید با اون آهنگ هماهنگی بکنیم، بعد ما میفهمیم اون چی میگه. زندگی یک انرژی است، زندگی یک جذابیت است. تا این جذابیت درک نشه من سازنده زندگی نخواهم شد، من به همون زنده بودنم ادامه خواهم داد. زندگی یک شخصیته، انسانهای فاقد این شخصیت هیچگاه نمیتونن زندگی بسازن، ادعا بکنن. شما ممکنه بگید بعضی از انسانها در طول تاریخ اسمشون مونده، اینا زندگی نساختن. دوستان، جهان آنتروپیکه، کسانی که مرگ رو هم ساختن اینها زنده اسمشون میمونه، ولی با زندگی از ما نام بردن یا با مرگ از ما نام بردن فرق میکنه. کسی که فرق بین هیتلر و گاندی رو نفهمه اون بهتره اینه که نفهمه. بله هیتلر هم نامش میمونه، ولی تولید مرگ میکنه، تولید نکبت میکنه، نه تولید زندگی. اینا رو با هم قاطی نکنید، یادتون بیاد جهان آنتروپیکه. اونقدر جهان آنتروپیکه که امکان نداره شما اسم خدا رو بیارید شیطان تو ذهنتون نیاد. یک آیین در دنیا بیارید که اسم خدا رو آورده باشه بدون شیطان، امکان نداره. معنای خدا درک نمیشه تا معنای شیطان درک نشه، چون جهان آنتروپیکه. حتی در قضیه آفرینش جهان ماده و پادماده داره، یعنی ضدشو داره. حتی در نگاه عادی که شما میگید خدا، باید شیطانو بگید، اصلا معنا نداره. بله مرگ آفرینان هم نامشون هست، ولی ما داریم از زندگی صحبت میکنیم و از زندگی داریم حرف میزنیم. زندگی یک شخصیته، میتونیم فاقد شخصیت باشیم. زندگی درک یک آوای کیهانی است از عمق جهان هستی. زندگی درک یک آوای کیهانی است از عمق جهان هستی. میتوان 80 سال زنده بود هیچگاه این آوا رو نشنید، هیچگاه با این آوا تماس نداشت. میشه این کارو کرد. زندگی عشق به تمامیت هستی است. میتونیم این عشق رو نداشته باشیم. تصور کنیم کل جهان یعنی محله ما، کل جهان یعنی شهر ما، کل جهان یعنی کشور ما، کل جهان یعنی کره زمین. میتونیم اینجور تصوری هم داشته باشیم. اما زندگی عشق به تمامیت هستی. زندگی انتخابه بین زنده بودن و زندگی کردن، اما میلیاردها نفر این انتخاب رو نمی کنن. میلیاردها نفر فقط زندن و تلاش می کنن که خودشون رو زنده نگه دارن و مرتباً از مرگ می ترسن. خودشون هم نمی دونن چرا می ترسن. شاید به لحاظ جهالتی که دارن می ترسن، چون زندگی رو نمیشناسن مرگ رو هم نمیشناسن. مرگ به اندازه تولد یک امر طبیعی است. ولی اینی که تو ذهن من اینقدر پدیده ناشناس جلوه میکنه و فوق‌العاده از اون میترسم، حتی حاضرم خرافی ترین مسائل دنیا رو بپذیرم، در مصر باستان سرباز رو همراه فرعون دفن بکنن، در چین باستان آذوقه بذارن و و و و اومده جلو. خرافات امروز شکل مدرن تری گرفته. میخوام یک حاشیه امنی برای ترس خودم درست کنم. گاهی دیدید بعضی ها مثلا چند هزار دلار میدن یا چقدر پول میدن که در یک مکانی که اونا تصور میکنن اون مکان میتونه حاشیه امن برای مردن و مرگ باشه دفن بشن. ندیدید کسانی که چه پول ها میدن که در یک مکانی دفن بشن که اونجا احساس میکنن یک حاشیه امنیتی برای اونها به وجود میاد. مرگ بی امنیتیه واقعا، که حالا شما میخواید حاشیه امن براش درست بکنید. گاهی دیدید نزدیکان یک فردی که میمیره میان مرتبا هی ایمنی خاطر برای او فراهم میکنن، با یه سری کارها، با یه سری اعمال، با یه سری مسائل میخوان خوشنودی یه سری مسائل رو به وجود بیارن، هی برای فرد حاشیه امنیتی درست بکنن، در حالی که اون بدن مرده، اون دیگه حاشیه امنیتی نمیفهمه. این حاشیه های امنیتی خرافاتی است که شما تصور میکنید حالا یه کارایی میکنه، چون اصلا مرگو نمیشناسید. مرگ ترس نداره واقعا، برای کسانی که بشناسن مرگ چیه. کسانی که زندگی رو نمیشناسن طبیعتا مرگ رو هم نخواهند شناخت. بعد میان حاشیه های امنیتی درست میکنن، بعد این حاشیه های امنیتی پروبال میگیره پروبال میگیره و و و و یه وقت میبینید سازه ای از خرافات بزرگ رو ساخته به خاطر یک حاشیه امنیتی. مگه در مصر باستان نبوده؟ مگه در یونان باستان نبوده؟ مگه در خود ایران نبوده حاشیه های امنیتی که ما برای ما به جای حاشیه امنیتی بیایم زندگی رو بشناسیم تا مرگ رو هم بشناسیم. زندگی خوب بودنه. میشه خوب بود، میشه کمتر خوب بود، میشه اصلا خوب نبود. زندگی خوب بودنه، حاصل جمع تمام فاکتورهایی که گفتم. میشه خوب بود، میشه کمتر خوب بود، میشه هم اصلا خوب نبود. انسان یه موجود پارادوکسیکال. من مسائل دیگه ای رو راجع به مرگ و مقابله با آیتم های زندگی طراحی کرده بودم، ولی به واقع من الان ناراحتم. دوستان ایستادن، واقعا ناراحتم. لذا با عذرخواهی مجدد من بحث امروز رو تموم میکنم، دیگه ادامه نمیدم، وارد جریانات مقابله‌ای با مرگ نمیشم. هفته آینده پنجشنبه رأس ساعت 6 باز در خدمتتون خواهم بود تا بحث رو جلو ببریم. فقط یک آرزو دارم که خوب بشیم. حتی اگر کمتر هم خوب شدیم باز خوب بشیم، نه اینی که هیچ خوب نباشیم. با امید دیدار تا پنجشنبه آینده ساعت 6. موفق باشید.